است و اونجا اون بحث‌های ملی گرایی که در دوره مشروطه و در اون زمان‌ها و بعد از مشروطه اتفاق می‌افته، میگه آقا ما یه فردوسی داریم، پس بذارید مقبره‌اش رو بسازیم. بازم تأمین اعتبار نمیشه اتفاقه، و بعد براش مثلا یک تمر هزاره ای چاپ میکنن و میفروشن و از قبل اون آرامگاه فردوسی رو میسازن. این تراژدی نه تنها برای او بلکه برای آنچه که از او هم مانده بود طی میشه، با این تفاصیل که شاهنامه میشه پاسدار زبان فارسی و زبان فارسی رو دو دستی میچسبه و بغلش میکنه و نمیذاره خللی بهش وارد شه، اما خود فردوسی خیلی خط میفته روش. چی میشه که زندگی آدم انقدر با تراژدی گره میخوره؟ خیلی از آدم ها این شکلی هن تقریبا.
همینطوری که میگی، یعنی در واقع البته که زندگی اساسا خودش یک تراژدیه، تراژدی که در واقع چنان که بفهمیش، آدم مثل سعدی میگه عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، در حقیقت شادی و گریه یا خنده و گریه در واقع دو تجلی هستند که به هم تکیه دارند، ولی واقعش اینه که اولین جلوه کودک در عالم گریه است. یعنی او زمانی که وارد میشه و به این قربت میاد، در حقیقت انگار که معانستی نداره و فریاد میزنه که من اینجا مثلا غریبم، این رباط دودری که درش آمدم چندان برام شناسا نیست و آشنا نیست و لذا در واقع غریبه. قصه آدم در عالم در واقع همواره بین خواست و کاسته، یعنی اون چیزی که تو میخواهی در آینده و اون خاطره‌ای که داری از گذشته، و بین این دو حسرت معمولا در حقیقت آدم زندگی میکنه، لذا همواره به در حقیقت تراژدی شبیه تر این قصه نزدیکتره و ما باش قرابت بیشتری داریم و به غم حتی نزدیکتریم. اساساً یک باری شاید سالها پیش حرف می زدیم با هم که شادی یک فعالیت جمعی است که نیاز به صرف انرژی داره، در حالی که تو در شکل عادی وقتی در خلوت خودت بنشینی به غم متمایلی و در واقع جنگوف جهان بگشتم و در هیچ شهر و دیار ندیدم که بخت فروشن در بازار، و در حقیقت همه به اندوه و غم نزدیکترند و خلوت آدم به غم نزدیکتره. این غم رو اگه بخوای در واقع تعبیر عارفانه ازش بگیری، چون آدمی در غربته و این غربت در واقع براش دلگیره و اندوهی رو به دنبال میاره، لذا همواره با اندوه مانست بیشتری داره و آشناتره. در اکثر جلبه هایی که اتفاق میفته ما غم رو بیشتر فهم میکنیم و باش حتی ارتباط بیشتری میگیریم.
آقا میونی کلامتون داشتم فکر میکردم که آدم وقتی بچه هست غماش کوچیکه، شادیاش گنده است. هرچی آدم گنده تر میشه این حجم غمه انگار بیشتر میشه و شادی ها نمیگم کم میشه ولی انگار رنگ میبازه. بعد اونجاست که میگه وقتی که بچه بودم غم بود اما کم بود، اینجوری معنی میشه برای من. مثلا میگم ما در کودکی توی حیات مامان یه لگنی میذاشت، یه لگن مسی یه ذره بزرگ، و ما انگار توی اون لگن حتی شنا میکردیم.
جهانتون بود.
آره. بعد چند وقتیش با بامداد رفتیم تو حیات مامان که آب بازی کنیم، لگن رو گذاشتم، گفتم بابا این خیلی بزرگ بود، چرا الان اینقدر کوچیکه؟ پس و تصویره برام تصویر عجیبیه و جدی جدی انگار آدم غمهاش هم باهاش بزرگ میشن.
آره، یا حداقل باهاش مانوس‌تر میشه، آشناتر میشه، دلش نزدیکتر میشه بهش. و در این حال آدم هرچی بزرگتر میشه فاصله اندوه و شادیش با هم کم میشه. یعنی تو به جای میرسی دیدی برخی هستند در واقع در آخر عمر در واقع تا به سکوت میرسند، یعنی دیگه فقط دو چشم بازند که تماشا میکنند و حسرت یک انگار در نینی چشمش در اون عمق دیدگانش در واقع تو میتونی ببینی و این حسرت رو به نوعی در حقیقت میتونه شعر به تصویر بکشه و بیاره. همینطوره که میگی آدم تا وقتی کوچیکتره، وقتی خردش حتی همراهش نیست، مفهوم ساده تری از شادی رو در ذهن داره. یک تعبیری نوشته بود برای کیومرس که اینطور بود: ماجرای کیومرس قصه قصه آدمیزاد است در میان کاست و خواست. کاست افسانه دیروز رفته است و خواست خواهش و افسون فردا، یکی گذشته و یکی نیامده، هر دو بنیادشان برباد است، آنچه هست آن است، اکنون است، حالا و امروز است. پس امروز روز توست، از بام تا شام کیومرس زنده میرا توی، هست نیست، بودی نبوده، توی گرشاه، گلشاه، گلشاه، فرمان روای خلیفه، توی آن پادشاه که تاج کرمنا بر سر وی گذاشتن، تسمیه تو آدم است و تمثیلت آینه، روشن روی سیاه پشت. آینه را اگر ببینی رویش سپید است و پشتش تیره، پس روشنایی و تیرگی قلم روی توست، هر دو در تو و با توست، می توانی در این یا آن، اینجا یا آنجا باشی و در هر کدام منزل کنی، اراده و اختیار عرابران تو اند، سیامک و خزوران، سیاوش و گرسیوز، حابیل و قابیل، پرتو و سایه توست. قرآن در سوره یوسف، تورات در سلیمانا، هندو در سرامانا و آبسارا، یونانی و ایرانی و عرب و عجم در سلامان و آبسال، همه از تو میگویند. فروید سیاهی را سیاهی میدید، یونگ اما معتقد بود که سایه یک کهن الگوست. کهن الگوی سایه در همه انسانها در طول تاریخ تکرار و تکرار خواهد شد. آنک کیومرس شخص تو و سیامک و خزوران، سیاه و سفید و نور و ظلمت و روشنایی و تاریکی درون تو اند که با یکدیگر در ستیزی دائمند. میل آدمی در خردی مایل به دنیاست، لاجرم تا عقل رس نشدی نقل دین در میانه نیست و غلبه با دنیاست، شاید از آن خاطر که پایه زندگی محکم شود. یعنی تا کودکی در واقع میلت به دنیاست، برای اینکه این دلبستگیات زیاد شه و میل به دنیا زیاد شه، و الا از نخست شاید کسی اصلا دل نمیبست که اینجا باشه. لیکن چون تمیز حاصل شد، بایست که هوش و هنگ تو با دیو به جنگ برخیزد و ظفر یابد. کیومرس اگر باشی، حسن عاقبت کار در گروه این فتح است، چنان که کار کیومرس با این غلبه هوشنگ بر خزوران و لشکر دیوان به پایان میرسد و از دنیا میرود، ورنه سهل است که از باد به دستان باشی، یعنی که ضحاک میشوی و چنین در خاک میشوی. هوشنگی که میل به دنیا کرد، ضحاک گشته و آژیده هاک میمیرد. غرض یعنی که نور و ظلمت دو قلمرو درون تو اند که تو به کدومشون میل میکنی و در کدوم این قلمروها منزل میگیری، و بسته به این که در سیاهی خانه میگیری یا در سپیدی، تماشای تو به جهان متفاوته و اساساً جهان محل رنج و ان الانسان فی کبد شاهد این مداست که آدمی در رنج آفریده شد.
یاد اون شعر جناب مولانا افتادم که میگه که ای عقل اینجا مست شو، وی روح آنجا دنگ شو، بعد یا برعکسش فکر میکنم ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ شو. یه وقتای آدم به کار دنیا که فکر میکنه وا میمونه جدی جدی. این تصویری که شما الان دادین از آدمی و چشمهای آدمی و سکوت اون چشمها و حتی التماس و خواهش اون چشمها منو خیلی یاد بابا انداخت.
خدا
رحمتش شما رو بیامرزه. استاد بابا در فرایند بی‌حافظه شدن رو طی کرد. و بعد من دیدم آدمی توی این فرایند بی‌حافظه شدن انگار در یک برزخی میمونه بین زمین و آنچه که قرار پیش روش باشه. خیلی تصویر عجیبی بود. پدر برای همه شکل تقریبا ثابت داره، ولی قصه های هر کی از باباش متفاوت میشه.
دقیقاً
توی زیستی که آدم ها دارند بعضی وقتا بعضی کسایی که از دست میدن وقتی نقل میکنن شما میگی ای بابا داری برام افسانه میگی از عزیزی که از دستش دادی. من این افسانه ها رو جدی جدی برای خودم زندگی کردم و بعد یک جای احساس کردم شاید این بی‌حافظه شدنه نعمتی باشد در روزهای پایانی زندگی آدم که بیش از اندازه به آن چیزی که پیش روشه فکر نکنه. نمیدونم، اما میخوام بگم که این خواهش و التماسه رو ولی من میدیدم یه وقتایی بی‌حافظه شدن و بی‌کلمه شدن آدم ها انگار جهان رو از معنا تهی میکنه و خیلی جای عجیب و دردناکی میشه. نمیدونم واقعا، ولی تصویری که داشت برام میومد دقیقا همین تصویر ها بود.
البته که در حقیقت همینطوره، گرچه که آدم نمیدونه اون که حافظشو از دست داده درونش چه میگذره.
بله بله.
و چگونه در واقع شاید روایتش رو مانستش رو با دنیا از دست میده و کم کم تو داری کناره میگیری و داری در واقع این قایق رو، این بلم رو به سمت ساحل هدایت میگیری میکنی، داری پهلو میگیری. اما واقعش اینه که آدم نمیدونه چی میگذره درون آدمه و چه طوفانی هست. اما به هر حال بیدل یه مصرعی داره، میگه ای فراموشی کجایی تا به فریادم بسی. در واقع یک جاهایی، یک لحظه هایی، لمحه هایی هست که جز فراموشی هیچ داروی دیگه نیست و هرچه که لازم داری همین که از یاد ببری.
که خیلی عجیبه،
از یاد بردگی خودش خیلی عالمی داره.
خیلی. من بابا که اولین بار رفتن ICU خب خیلی تصویر عجیب، من خب مجری شبکه سلامتم سالهاستی با این حوزه ها معنوسم خیلی جدی، یعنی دیگه کار آخرها به جایی رسیده که مثلا طرف داره دیسک عمل میکنه تق تق استخون میشکونه، من میگم که آقا یه بیت حافظ داره و شروع میکنم برای دکتر تو اتاق عمل حافظ خوندن و همه این داستانا. ولی چند روز گذشته بود و اومدم خونه و عکس‌های بابا رو شروع کردم دوره کردن. بخونم براتون؟
بله بله.
نوشتم که افتادم به خاطر خاری، اما میدانید خاطر خاری آدم را لاغر می‌کند ولی مغز آدم را چاق. یکو به خودت میایی و میبینی مغزت دارد میترکد، تنت درد میکند، چشمانت از حدقه دارد میزند بیرون، عشق امانت را بریده و همه آدمهای توی عکس بیان که حواسشان به تو باشد دارن توی دنیای خودشان زندگی ها میکنند. اما من که حواسم به آنها هست، من چه؟ من که دارم از تماشایشان سر می روم چه؟ من که دارم تهمانده پررنگ لحظه ها را می نوشم چه؟ من که گم شدم توی تاریخ چه؟ من با آدم های توی عکس قرابت زیادی دارم ولی از آنها خیلی دورم، دور نزدیک. من دارم یک عالم زندگی را در بین مرده ها تماشا می کنم. بعد وسط آن همه رفته چشمم می افتد به پدرم. پدر بی حافظه شده. پدرم که حالا یک هفته است ماهی شده و ما هر روز از پشت شیشه تماشایش می کنیم. پدرم که پررنگی خاطراتش از شنیده ها تا دیده هایم مثل آفتاب دارد چشمانم را می زند، ولی خودش پشت آن شیشه ها حرف که نمی زند هیچ. چشمهایش را هم گاهی از ما دریغ می کند. فکر کن آدم یک جایی توی زندگیش ماهی بشود، لب بزند اما حرف نزند، پلک بر هم بزند اما نگاهش تو را غرق نکند. آخر ماهی ها دریا توی چشمشان است، دریایی که باید تو را ببلعد، اما چشم های پدرم غمگین است در این روزهای آکواریوم. چشم های ما غمگین تر این روزها، ما با چشم های ما غم های ما را فریاد می زنیم، با لب های ما به یکدیگر لبخند شلیک می کنیم، بخورد توی قلبشان، بدانند ما زنده ایم، و با دست های ما قلاب می اندازیم که از توی آکواریوم ماهی بگیریم. پدرم ماهی شده و همه زمین توی یک آکواریوم جا گرفته. می روم سراغ باقی عکس ها و پدرم هنوز توی آنها جوان است. این ساحت تماشای همون تراژدی است که میخوره به آن چیزی که میگی ما انسان را در رنج آفریدیم، و فکر میکنم که این رنجم با آدم بزرگ میشه دیگه استادی، کارش نمیشه.
خیلی عالیه. کلمه نیست، بذار موسیقی بشنویم.
به یاد عشقت یار، هم صدای گریه و بارانم، رفتم ز یادت اما عشق تا ابد به یاد تو میمانم.
درد نکنه جناب باستانی، اختیار داری، خیلی لذت بخش بود و در این حال غریب بود تجربه. یعنی همه ما چون این تجربه هایی رو داریم، یعنی همیشه آدم فکر میکنه پدر مادر در واقع محکمترین رشته این که او رو به دنیا وصل میکنن و گاهی حتی قبلتر آدم فکر میکنه که دلیل دیگری برای بودن، برای حیاتت نیست، انگار تمام تاریخ تو خلاصه میشه، تمام بودنت خلاصه میشه در این تصویر. یعنی تو برای بقیه تکیه گاهی و برای پدر مادر بهشون تکیه میدی و این منهای پدر مادر هیچ دومی نداره. یعنی تمام رشته مودت و عطوفت آدم اینجاست و یک مفهومی از ایثار بی‌دریغ که با مادر و پدره. هر کدوم از ما انشالله که خدا پدر و مادر برای همه کسانی که پدر و مادرشون هستند در واقع نگه داره و باقی بداره و سایه‌شون رو مستدام بداره و همه بچه ها رو برای پدر و مادرشون اولاد نکویی قرار بده، چون جهان هر جور که باشه و هر شکلی که باشه یک مدار ثابته. به قول دیگری در واقع این اصلاً خارج ما چیزی وجود نداره و ما تجربه های خودمون رو تکرار میکنیم. هر کاری که تو در نسبت پدر و مادرت انجام بدی همون رو بعدن جهان به تو بر میگردونه و منهای این هیچ رضایتمندی برای آدم در واقع هیچ ابتهاج و بهجتی بالاتر از این نیست. یعنی من یادم وقتی میرفتم به مادرم سر میزدم، وقتی میومدم بیرون در واقع یه رضایت به خصوصی وجود داشت که با هیچ چیز دیگه در هیچ جای دیگه نبود، انگار تمام من خلاصه میشد و این لذت رو هرگز در هیچ چیز دیگه کشف نکردم. یعنی در داشته زیاد، سرمایه بسیار، این که تو داشته باشی، پول داشته باشی، مال داشته باشی، نمیدونم راحت باشی، رفیق داشته باشی، چه و چه و چه، اما هیچ کدام اینا اون رضایتمندی رو که حاصل خدمت پدر مادره به آدم نمیده. البته که اساساً در کار خیر یه رضایتی هست، برای همین یکی از این بزرگان توصیه میکرد که در وقت که دلت گرفت، در وقت که گره به کارت افتاد که دیدی دچار یک قبضی هستی و نمیتونی در واقع ازش خارج شی و باز کنی مشکلت رو، گرهش رو باز کنی، و گفت که چون غنچه فرو بسته ای بیرون بزن از خونه و برو و به اولین کسی که میبینی یک کمکی برسان، اون در واقع دستگیر تو میشه و حالت خوب میکنه. همین حکایت اگر در واقع طرف پدر و مادر باشه، این وجدی که به آدم میده چندی مقابله و هیچ وقت دیگه این تکرار نمیشه و شاید آدم تا ابد تا همیشه این حسرت این که میتوانستم یه لحظه خدمت بیشتری بکنم باش باشه و در واقع در حق وجودیش در حقیقت این اثرش باشه. علی ای حال در واقع با پدر و مادر لذتی است که هیچ جای دیگه نیست و این چی که خواندی به نوعی تجربه همه ماست که در زمانی که در واقع با فقدان این بزرگواران مواجه میشیم میفهمیم که تازه چی را آدم از دست داده. یه دیالوگی داره این که گفت که وقتی اومدی نفهمیدم کی اومده، اما وقتی رفتی فهمیدم کی رفته، چون تمام من خالی شد از رفتن تو و یه ریختم، شکستم و افتادم. به هر حال انشالله که خداوند در واقع قرین رحمت کنه پدر حضرت عالی رو و همه درگذشتگان رو و خدا عمر بده به همه پدر مادرهایی که هستند و بچه هاشون رو براشون نگه داره و بچه ها رو خدمتگزارشون قرار بده.
یادمه که اینو بگم راحت چیم ازش، یادمه که یه بار عزیزی به رحمت خدا رفتن، اون سالهایی که ارگ بودیم در اتاق پیش شما بودیم، شما زنگ زدید که به اون شخصی که پدرش رو یا مادرش رو از دست داده تسلیت بگید، گفتید که فلانی این تجربه رو که تو کردی، این تجربه که تو الان داری رو ما نداریم و من اصلا نمیدونم که در مقابلش چی باید به تو بگم. اما و ادامه ماجره ها، این جمله خیلی تو سر من بود، زمانی هم که خودم دوچاره شدم گفتم حالا میشه فهمید که عزیزی رو وقتی از دست میدی چه اتفاقهای پس پشت ماجرا میفته. ولی هرچی هست دوستان خیلی عجیبه دیگه، ما انگار رو زمین اومدیم که هی تماشا کنیم حتی این غمها رو و با اینها یه جوری خودمون رو بگذرونیم و حداقل نگاه یه ذره کلامون رو بذاریم بالاتر. نمیدونم
به هر حال اصل اینه که آدم توی در واقع غمها پخته تر میشه، یعنی شادی آدمو سطح میاره روی سطح و غم مثل همون آتیشه که غذا رو میپزه بار میاره و در واقع به روغن میندازه، مزه حلاوت میده بهش، دم میکشه به قول تو. لذا این غمها هستند که ما رو در واقع پخته میکنند و آماده میکنند و مهیا میکنند و خودمون رو تبدیل به همون پدر مادرهایی میکنند که باید برای فرزندانمون باشیم. همینطوره، انشالله که خوب باشی و سلامت باشی. یه موسیقی کوتاه بشنویم، برگردیم خداحافظی کنیم و از منظر شنوندگان مرخص شیم. فرصت تمام گشت و به آخر رسید، عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. امشبم گذشت، امیدوارم که شنوندگان راضی بوده باشند و حالشون خوب بوده باشه در این دو ساعتی که ما در خدمتشون بودیم. حال ما خوب بود از این که در خدمتشون بودیم و امیدوارم که متقابلن حال شنوندگان هم خوب باشه. جناب باستانی عزیز، لذت بردیم در محضرت.
ببخشید آخرش تلخ شد دیگه استاد.
این تلخی هم غنیمته، واقعا خودش در حقیقت شنیدنیست و ستودنیست و آدم تجربه یه که پیدا میکنه و به دست میاره. امیدوارم خوب باشی، هر جا که هستی روبرا باشی، هفته بعد بتونیم باز در خدمتت باشیم. من خداحافظی میکنم تا شما خداحافظی کنی از محضر همیشنانیگاه. خداحافظی میکنم
به قول جناب مولانا که چون جان تو شد در هوا، زفسانه شیرین ما فانی شو و چون عاشقان افسانه شو.
خدا نگهدار.
عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن، بازی بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزن.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنویم. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم